خوداري خبري مجله زمګم کار حمید حکیمی تاسو وړاندې کې سلامونه حکیمی صاحب خیر غلې
ممنون حسین جان خسته نه باشه سلام و صبحتان بخیر ساعت 5:03 صبح به وقت افغانستان شد و شما شنونده مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی هستین. در آغاز این مجله خبرها را برایتان مرور میکنم. شاهرای سالنگ موقتاً بر روی ترافیک بسته شد. وزارت فواید عامه حکومت طالبان گفته که شاهرای سالنگ به دلیل برفباری و طوفان‌های شدید به گونه موقت بر روی ترافیک بسته شده است. محمد اشرف حقناس سخنگوی این وزارت یک شنبه شب در صفحه ایکس خود نوشت این شاهرا به دلیل محدودیت دید و جلوگیری از تلفات انسانی و خسارات مالی توسط این وزارت بر روی تمامی وسایل نقلیه مسافربری و باربری مسدود شده است. حقشناس از مردم خواسته که تا اطلاع بعدی و بازگشایی این مسیر از سفر در این شاهراه خودداری کنند. او همچنان گفته است که با فراهم شدن شرایط جوی مساید کارکنان ریاست حفظ و مراقبت سالنگ آمادند که این شاهراه را برای رفت آمد باز کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که انتظار دارد ایلان ماسک مسئول وزارت کارآمدی دولت میلیاردها دلار تقلب و سوءاستفاده در پنتاگون را در جریان حسابرسی خود شناسایی کند. دونالد ترامپ روز یکشنبه در گفتگویی که از شبکه فاکس نیوز منتشر شد درباره وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون بزرگترین اداره فدرال آمریکا گفت که آنان میلیاردها دلار صدها میلیارد دلار تقلب و سوء استفاده را پیدا خواهند کرد. او در ادامه اعلام کرد که خیلی زود شاید ظرف 24 ساعت آینده به ایلان ماسک خواهد گفت که به وزارت معارف سر بزند و بعد از آن به اردو بپردازد. بودجه پنتاگون نزدیک به 1 تریلیون دلار در سال است. جو بایدن رئیس جمهور سابق آمریکا در ماه دسامبر گذشته لایحه‌ای را امضا کرد که اجازه می‌دهد 895 میلیارد دلار هزینه دفاعی برای سال مالی فعلی در نظر گرفته شود. این سال مالی در 3 سپتامبر به پایان می‌رسد. مصر اعلام کرده است که جلسه اضطراری سران کشورهای عربی در واکنش به طرح دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر جابجایی ساکنان غزه برگزار می شود. این کشور امروز اعلام کرد که در 27 فوریه میزبانی نشست را به عهده خواهد داشت. مصر گفته است که در این نشست در مورد تحولات جدید و خطرناک پس از پیشنهاد دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای اسکان مجدد فلسطینیان از نوار غزه بحث می شود. پیشنهاد ترامپ که هفته گذشته در نشست کاخ سفید با بنیامین نتانیاهو و سرجزم اسرائیل مطرح شد، خشم جهانی عرب از جمله مصر، اردن و عربستان سعودی متحدان اصلی واشنگتن را برانگیخت. وزارت خارجه مصر در بیانیه گفت که میزبانی نشست را پس از گفتگوهای در بالاترین سطح در کشورهای عربی در روزهای اخیر به عهده گرفته است. پیکر محمد کریم الحسینی آقاخان چهارم و 49 امام شیعیان اسماعیلی جهان روز یکشنبه در شهر اصفهان مصر به خاک سپرده شد. در این مراسم شاهزاده رحیم آقاخان پنجم و 50 امام اسماعیلی های جهان، اعضای خانواده و شماری از رهبران جامعه اسماعیلی حضور داشتند. تابوت شاهزاده کریم آقاخان چهارم با قایق در یک گذرگاه تشریفاتی به حوضه خصوصی منتقل شد، جایی که ویلا نورالسلام و مقبره آقاخان سوم واقع شده است. پلیس اصفهان زمینه مشارکت و تسهیلات را فراهم کرده بود. جسد آقاخان در مقبره موجود در بالای تپه مشرف به نیل به خاک سپرده شد. مصر مرکز خلافت فاطمی بود که توسط امامان اسماعیلی اداره می شد و در طول قرنهای 10 و 11 خلافای فاطمی شهر قاهره پایتخت مصر را تأسیس کردند. دو گوری دستجمعی با اجساد نزدیک به 50 مهاجر در جنوب شرقی لیبیا پیدا شد. مقامات لیبیا این اجساد را از دو گوری دستجمعی در صحرای جنوب شرقی این کشور کشف کردند. به گفته مقام‌های لیبیا این افراد به دنبال رسیدن به اروپا از طریق این کشور آشوب‌زده شمالی آفریقا بودند. اداره امنیت لیبیا در بیانیه اعلام کرد که اولین گوری دست جمعی با 19 جسد روز جمعه در مزرعه در جنوب شرقی شهر کفره پیدا شد و افسود که مقامات آنها را برای کالب چکافی بردند. در گفته محمد الفاضل رئیس اتاق امنیتی در کفره، پس از حمله به یک مرکز قاچاق انسان یک گور دست جمعی جداگانه با حداقل 30 جسد نیز در کفره پیدا شد. او افزود که بازماندگان گفتند که نزدیک به 70 نفر در قبر دفن شدند و تیمها در حال بررسی ساحه هستند. مؤسسه خیریه العبرین که به مهاجرین در شرق و جنوب لیبیا کمک میکند گفته که ظاهرا برخی از آنها قبل از دفن با ضرب گلوله کشته شدند. مرور کوتاهی بر مطالب مهم این برنامه. برخی مادران در افغانستان میگویند که به خدمات صحی برای درمان کودکان مبتلاشان به سوی تغذیه دسترسی ندارند. یکی از آنان در شرق افغانستان میگوید:
ما با مشکلات زیاد روبرو هستیم. اینجا بسیار از زنان در وقت بارداری وفات میکنند. شفاخانه دور است. موتر را با بسیار مشکلات پیدا میکنیم. کسی پول داره و کسی هم پول نداره. خواست مایی است که برای ما دکتر و سهولت ها بیشتر شد.
برخی باشندگان مناطق مختلف افغانستان میگویند که با کاهش نسبی بهای دلار در برابر پول افغانی که اخیراً افزایش یافته بود، بهای مواد خوراکی در بازارها کاهش نیافته.
یک هفته پیش نرخ دلار بسیار بلند رفته بود و مواد خوراکی هم نظر به نرخ دلار بسیار بلند رفته بود و پس دوباره نرخ دلار کم پایان شده، ولی تاثیرات در قیمت مواد خوراکی در بازار نامدن.
استفاده بیش از حد از نوشابه های انرژیزا در بین جوانان. برخی دکتران از پیامدهای خطرناک استفاده مداوم این نوشابه ها هشدار می دهند.
سکته های مغزی را ایجاد می کنه، سبب افزایش قند خون می شه، در کنار ازی سبب امراض قلبی می شه، همچنان می تانه پوسیدگی دندان ها را ایجاد بکنه.
در مسائل جهان هم خواهیم داشت که پس از برقراری آتش بس در نوار غزه میزان کمک رسانی در این منطقه جنگ زده افزایش یافته است. مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. ما اکنون با نشری برنامه های مختلف 24 ساعت با شما هستیم. نشرات ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر ادامه دارد. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. در حالی که صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف میگوید در طی یک ماه گذشته 213 کودک مبتلا به سوء تغذیه را درمان کرده، برخی از مادران در شرق افغانستان میگویند به دلیل مشکلات اقتصادی کودکانشان به سوء تغذیه مبتلا شدند. به گفته یانان، زنان در زمان بارداری به مراکز صحی و قابله ها به آسانی دسترسی ندارند و این موضوع باعثی از دست دادن کودکانشان در وقت ولادت می شود. همکارم در این گزارش به جزئیات این موضوع پرداخته.
در حالی که صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در افغانستان از درمان صدها کودک مبتلا به سوء تغذیه در ماه گذشته و همچنان ولادت‌های سالم خبر داده، اما برخی از مادران در شرق این کشور میگویند که کودکانشان به سوء تغذیه مبتلا شدند و به آسانی به خدمات صحی دسترسی ندارند. راهبه مادر سه فرزند یک تن از باشندگان منطقه چلگزه ولسوالی اچین ولایت ننگرهار است. او به رادیو آزادی گفت به دلیل وضعیت بد اقتصادی دو پسر کوچکش به سوء تغذیه شدید مبتلا شدند.
اینجا دکتران لایق مرکز ذهنی و دوا نیست. در قریه ما بسیاری از کودکان دچار سوء تغذیه شدند. دو تن از فرزندان من به این بیماری مبتلا شده که یکی 3 ساله و دیگرش 2 ساله است. چون وضعیت اقتصادی ما بسیار خراب است، توانایی مالی نداریم که دوا بگیریم. چند نوع بیماری داریم. طفل‌های ما به دنیا میآیند اما پس میروند. ما کاری کرده نمیتوانیم چون پول نداریم تا خود را درمان کنیم.
راهبه میگوید که قبلا به دلیل عدم دسترسی به قابله‌های زنانه و مراکز صحی 2 فرزند خود را از دست داده است. اما این تنها راهبه نیست، بلکه گلمینه یکی دیگر از ساکنان قریه دیگری از همین ورسوالی نیز از مشکلات مشابه شکایت دارد. گلمینه که مادر 4 فرزند است به رادیو آزادی گفت در دوران بارداری و ولادت با آسانی به دکتر، شفاخانه و دوا دسترسی نداشت که به همین دلیل او و فرزندانش با مشکلات زیادی روبرو شدند.
ما با مشکلات زیاد روبرو هستیم. اینجا بسیار زنان در وقت بارداری وفات میکنند. شفاخانه دور است. موتر را با بسیار مشکلات پیدا میکنیم. کسی پول داره و کسی هم پول نداره. خواستمایی است که برای ما دکتر و سهولت ها بیشتر شود.
این زنان در حال از سوی تغذیه کودکانشان و عدم دسترسی به امکانات صحی شکایت و نگرانی دارند که اخیراً صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونسف اعلام کرده که در ماه گذشته در افغانستان 213 کودک مبتلا به سوی تغذیه درمان شدند. تاجدین اویالا نماینده یونسف در افغانستان روز شنبه در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشت یونسف در ماه جنوری گذشته 213 کودک مبتلا به سوی تغذیه را درمان کرده است. یونسف همچنان روز یکشنبه در صفحه ایکس خود نوشته که تنها در ولایت بادغیس هر ماه 400 کودک به دنیا می آیند. این سازمان افزوده که آنها از قابله ها و نرس ها در این ولایت حمایت می کنند تا از مادران و نوزادانی که تازه به دنیا آمده اند مراقبت کنند. دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا نیز در گزارش خود در 28 جنوری نگرانی های خود را ابراز کرده و گفته بود که تعداد کودکان زیر 5 سال مبتلا به سوی تغذیه در سال 2025 میلادی به 3.5 میلیون نفر خواهد رسید. این اداره گفته بود که در 5 سال گذشته تعداد کودکان مبتلا به سوی تغذیه در افغانستان 3 میلیون نفر بود. دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد همچنان خواستار ادامه کمک‌های بشری جهانی برای درمان کودکان مبتلا به سوی تغذیه شده بود. این نگرانی‌ها پس از آن مطرح می‌شود که بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان بیشتر کمک‌های بین‌المللی به این کشور قطع شده است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
برنامه را با مشکلات مردم در داخل افغانستان ادامه می دهیم. شماری از باشندگان مناطق مختلف افغانستان می گویند که با بلند رفتن نرخ دلار در برابر افغانی قیمت مواد اولیه فورا افزایش می یابد، اما با پایین آمدن نرخ دلار این قیمت ها کاهش نمی یابد. آنان بعد در صحبت با رادیو آزادی خواهان کنترل قیمت مواد اولیه از سوی حکومت طالبان شدند. در همین حال شماری از آگاهان اقتصادی از مردم می‌خواهند تا همزمان با بلند رفتن نرخ دلار در مقابل افغانی مواد مورد ضرورت اولیه را بیشتر از ضرورت خریداری نکنند تا به دلیل تقاضای بیشتر در عرضه مواد به مارکت‌ها مشکل ایجاد نشود. همکارم در این گزارش با برخی مردم صحبت کرده که گزارش با صدای یکی از آنان آغاز میشه.
مردم بسیار ترسیده شده که نرخا بیشتر از این بلند نره.
سمیع الله کارمند شاروالی حکومت طالبان در کابل است. میگوید که نگران بلند رفتن بهای مواد خوراکی است. او روز یکشنبه به رادیو زودی گفت با بلند شدن نرخ دلار در برابر افغانی قیمت مواد اولیه فورا افزایش مییابد، اما با پایین آمدن نرخ دلار این قیمت ها کاهش نمییابد.
یک هفته پیش نرخ دلار بسیار بلند رفته بود و مواد خوراکی هم نظر به نرخ دلار بسیار بلند رفته بود و پس دوباره نرخ دلار کم پایان شده، ولی تاثیرات در قیمت مواد خوراکی در بازار نامده. همو چیزی که یک هفته پیش بود حال هم امون نرخاس و مردم بسیار ترسیده شده که نرخا بیشتر از این بلند نره.
قیوم باشنده ولایت پروان نیز بر رادیو آزادی گفت
نه آرد خریده میشه نه برنج و روغن، زور دولت نمیکشه که بازار کنترل کنه. ظرف دقیقه قیمت ها بالا میره. چرا دکاندار میگه دلار بلند رفته؟ امارت اسلامی باید صدای مردم را بشنوه و یک راه حل پیدا کنه.
در همین حال شماره از آگاهان اقتصادی از مردم میخواهند که همزمان با افزایش نرخ دلار در برابر افغانی به قصد ذخیره سازی به بازارها هجوم نبرند و زمینی افزایش قیمت و احتکار مواد اولیه را فراهم نسازند. ندیم انوری سابق استاد پوهنتون البیرونی بر رادیو آزادی گفت با این کار تقاضا بیشتر شده و در عرصه مواد و مارکت ها مشکل ایجاد می شود.
افزایش قیمت مواد خوراکی با بلند رفتن پولای خارجی نشانه نابسامانی است که دولت کلونی قادر به کنترلش نیست و در این روز ما متوجه هستیم که نرخ دلار و همچنان نرخ مواد خوراکی بلند می ره و این نشانه نابسامانی است که دولت نمی تانه بازار آزاد کنترل کنه. اگر تجارت به خاطر منفعت خودی کار می و اگر مردم عام هستن به خاطر از اینکه قحطی و گرسنگی نشه این کارا میکنه.
اما خانجان الکوزی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به رادیو آزادی گفت
دفاره مشخص کمیسیون شاروالی که نسته
در این مورد کمیسیون مشخص در شاروالی و وزارت تجارت است که شاروالی نرخ ها را میدهد. کس احتکار نمیتواند. وقت مواد در دکان ها موجود است پس موضوع احتکار نیست، اما واقعا در برخی جاها که نرخ ها بلند می رود دوباره کاهش پیدا نمی کند. اصولا این است که باید با پایین آمدن نرخ دلار قیمت مواد هم کاهش پیدا کند.
به گفته صرافان سرای شهزادی کابل روز یک شنبه 21 دلو قیمت یک دلار امریکایی به 73 افغانی کاهش یافته که بر اساس معلومات آنان این نرخ هفته قبل حدود 76 افغانی بوده و قبل از آن به 84 افغانی هم رسیده بود. اما به گفته دکانداران مندوی شهر کابل تغییر در نرخ مواد اولیه خوراکی مشاهده نشده و به روز یک شنبه 21 دلو یک بوجی آرد 50 کیلویی قزاقی 1380 افغانی، یک بوجی برنج علای 24 کیلویی 2300 افغانی، یک پیپ روغن 16 لیتره 1770 افغانی و یک سیر بوره 370 افغانی است. و آنان میگویند که در یک هفته گذشته نیز قیمت‌ها همین گونه بوده است. هرچند بانک ملی افغانستان تحت کنترل طالبان برای حفظ و تثبیت ارزش افغانی به گونه پیهم ده‌ها میلیون دلار را به حراج گذاشته، اما برخی از آگاهان اقتصادی این اقدام طالبان را تنها یک راه حل کوتاه‌مدت می‌داند. آنان بلند رفتن نرخ دلار در افغانستان را به توقف کمک‌های خارجی ایالات متحده نسبت می‌دهند. آمریکا پیش از این در بیش از 3 سال گذشته هر هفته 40 میلیون دلار را به هدف ارائه کمک‌های بشری به افغانستان می‌فرستاد که بر اساس گزارش بانک جهانی در حفظ و ثبات افغانی کمک کننده بوده است. اخیراً دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک فرمان تمام کمک‌های خارجی آن کشور را برای 90 روز بالد تعلیق درآورد و گفت که کمک‌های خارجی ایالات متحده و بوروکراسی آن با منافع آمریکا همسو نیست.
تازه‌ترین‌های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ممنون که رادیو آزادی را میشنوید. در این بخش مجله از وضعیت کمک رسانی در نوار غزه برایتان میگویم. دفتر کمک‌های بشری ملل متحد اعلام کرده که از زمانی آغاز آتش بس بیش از 12600 لاری کمک رسانی وارد غزه شدند. رئیس این اداره گفته که تا حد زیادی از وقوع قحطی در غزه جلوگیری شده، اما هشدار داده که اگر آتش بس نقص شود خطر قحطی دوباره افزایش خواهد یافت. جزئیاتی بیشتر در گزارش همکارم.
رئیس دفتر کمک‌های بشری سازمان ملل متحد روز یکشنبه گفته است که در غزه از وقوع قحطی جلوگیری شده است و در جریان آتش‌بس کمک‌های بیشتری به این منطقه ارسال شده، اما او هشدار داده که اگر آتش‌بس شکسته شود تهدید قحطی به زودی باز خواهد گشت. رئیس دفتر کمک‌های بشری سازمان ملل متحد تام فلیچر پس از سفر دو روزه‌اش به غزه در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس اعلام کرد که از آغاز آتش‌بس در 19 جنوری هر روز صدها لاری کمک‌های بشری به این منطقه ارسال می‌شود. فلیچر افزود: من فکر می‌کنم که تهدید قحطی به صورت قابل توجهی کاهش یافته. سطح گرسنگی حالا پایین‌تر از آنچه است که قبل از آتش‌بس بود. او در حال این صحبت‌ها را مطرح کرد که نگرانی‌ها در مورد تمدید آتش‌بس رو به افزایش است و قرار است دور دوم مذاکرات آغاز شود. نیمه اول مرحله نخست مذاکرات شش هفته‌ای به پایان رسیده است. به عنوان بخشی از توافق، اسرائیل اعلام کرده است که روزانه به 600 لاری امداد اجازه ورود به غزه را خواهد داد. دفتر کمک‌های بشری سازمان ملل متحد گفته است که از زمان آغاز آتش‌بس بیش از 12600 لاری‌های کمک وارد غزه شدند. فلیچر از حماس و اسرائیل خواسته است که هرچه سریع‌تر کنترل منطقه را دوباره برقرار کنند و هر دو طرف باید به توافقی که به گفته او زندگی‌های زیادی را نجات داده است پایبند باشند. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. بر اساس گزارش‌ها در سطح جهانی هر روز از هر 10,000 نفر 2 یا 3 نفر به اثر قحطی جان خود را از دست می‌دهند. چند ماه پیش از آتش بس کنونی، ناظران امنیت غذایی، مقامات ملل متحد و دیگران در برخی از مناطق ویران شده غزه هشدار داده بودند که احتمال وقوع قحطی وجود دارد، اما صدها هزار فلسطینی توانستند تحت شرایط آتش بس به شمال غزه بازگردند.
بیشتر از خبر.
با گذشت بیش از 3 سال از حاکمیت دوباره طالبان، سرکوب و محدودیت‌های این گروه در افغانستان ادامه داشته و واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخته است. تقریباً هر صدای مخالفی که بلند شود با بازداشت، شکنجه و سرکوب مواجه می‌شود. اما طالبان چرا چنین رویکردی را در پیش گرفتند؟ همکارم در این گزارش به این موضوع پرداخته.
زمانی که من از کابل به طرف خانه خود در حرکت بودم که یک موتر نو آیاکس پیش روی ما استاد و دو تا آدم از پایین شد، یکی کلاه قندهاری به سر داشت و دیگه هم
این جوان 29 ساله که به دلیل نگرانی های امنیتی از ذکر نام و محل سکونتش خودداری میکند، میگوید که در سال 2024 توسط استخبارات طالبان در شهر کابل بازداشت شد. او میگوید که دلیل بازداشتش انتشار یک پست انتقادی در فیسبوک بود.
اینا یک خریدی سیاره در سر من کش کردم و دیگه نفهمیدم که کدام طرف میره و مسیر موتر کجاست. بعد از حدود 25 از نیم ساعتی موتر وارد یک اولی شد و مرا پایین کردن، اما خریدی سیاره از سرم دور نکردن تا اینکه مرا وارد یک تاکو ساختند و بعد اونجا سر مرا از خریدی سیاره بلند کردن. دیدم که در یک تاکو هستم. 4 یا 5 ورق استش بود که این ورق ها پوستا و امو نوشته های مرا اسکرین شات کرده بودن، پرنت کرده بودن و مرا گفتن که چرا اینا رو نوشتی. مرا گفتم که اینا از من نیست.
او ادامه می دهد که مطلبی با نام مستعار نوشته بود که در آن از سیاست های طالبان به ویژه بستن مکاتب و باز کردن مدارس دینی انتقاد کرده بود.
ایجاد مدرسه ها را انتقاد کرده بودم که طالب ها درب مکتب ها و دانشگاه ها را بستن و درب مدرسه ها را باز موندن برای نوجوانان به خاطر جلب و جذب سربازان تازه نفس در صفوف خود. این را با وجودی که بنام مستعار بوده برای اینا فهمیده بودن و مرا به شدت به خاطر از این را تکوب کردن که از شما هست. من به وانک اعتراف نکردم، اما خیلی ها روی مطلب مرا شکنجه کردن.
مانند این مرد افراد زیادی هستند که تنها به دلیل کوچکترین انتقاد بازداشت و شکنجه شدند. یک خبرنگار 34 ساله که به دلیل ترس از مجازات احتمالی طالبان از گرفتن نامش در این گزارش خودداری میکند، میگوید تقریبا 2 سال قبل زندانی شد.
دلیل فقط فعالیت ما در عرصه رسانه حقوق بشر آموزش بوده. وقتی که با اونجا انتقال داده شدم، مدت 17 روز ما در یکی از خطرناکترین زندانهای ما قرار گرفتم که حالتی اونجا با چشم خود دیدم که خیلی خطرناک و اکثرا کسایی که اونجا آورده و شکنجه می شدن اهل رسانه، اهل آزادی، اهل دفاع از ارزش‌های ملی می کردن.
اگرچه سرکوب طالبان بیشتر متوجه فعالان رسانه‌ای و اجتماعی بوده، اما حتی برخی از عالمان دینی نیز از سیاست‌های این گروه در امان نمانده‌اند. در تازه‌ترین مورد، 2 عالم دینی به نام‌های محمود حسن و عبدالقادر قانت که در یک گردهمایی خواستار به گفته‌شان عدالت، مشارکت اقوام و پایان انحصار قدرت در قندهار شده بودند، توسط استخبارات طالبان بازداشت شدند. برخی از دوستان مولوی محمود حسن به تازگی به رادیو آزادی گفتند که او در زندان طالبان به اثر شکنجه در وضعیت بدی قرار دارد. خواستیم در مورد بازداشت فعالان اجتماعی و عالمان دینی نظر سخنگوی حکومت طالبان را داشته باشیم، اما تا تهیه این گزارش حاضر به مصاحبه نشد. نظریات در مورد این شیوه رفتار طالبان متفاوت است. داود مایار یکی از کارشناسان به این باور است.
حکومت داری در کل یک حاکمیت است و یک اقتدار است که ای اکثر با جان قربان نمیشه. اختلاف نظر که برای اصلاح باشه یک امر طبیعی است، اما گاه خط سرخ تعیین میشه.
اما منتقدان میگویند که حکومت طالبان هم در داخل و هم در خارج از افغانستان مشروعیت ندارد. شمس الدین حامد فعال اجتماعی به این باور است.
حکومت‌های غیر مردمی که از طریق زور به قدرت می‌رسند از مردم و از صدای مردم و از هر گونه اعتراض می‌ترسند. بنابراین طالبان یکی از حکومت‌های استبدادی غیر مردمی از ستمی که کردین، از جنایات بی‌شماری که علیه مردم مرتکب شده، نارضایتی بسیار فوق‌العاده زیادی که در جامعه وجود داره.
حامد به این باور است که با سرکوب نمیتوان از بلند شدن صداهای اعتراض جلوگیری کرد و اینکه این برخوردهای طالبان فقط نارضایتی را عمیق‌تر خواهد کرد.
آنگونه که در جریان برنامه گفتم که برایتان از محبوبیت نوشابه های انرژی زاها در میان جوانان افغانستان برایتان خواهم گفت. شماری از جوانان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که به نوشیدن نوشیدنی های انرژی زاها عادت کردند، اما دکتران هشدار می دهند که استفاده مداوم آن به صحت آسیب می رساند و حتی سبب سکته مغزی و امراض قلبی می شود. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یکی از جوانان آغاز می شود.
مدت 3 سال میشم از انرژی های گازدار استفاده میکنم.
حارس جوان 25 ساله از مزار شریف میگوید که 3 سال از روزانه یکوتی نوشابه انرژی زا می نوشد. او می افزاید که در ابتدا فقط گاه اوقات برای رفع خستگی از این نوشیدنی ها استفاده میکرد، اما به مرور زمان به یک عادت روزانه تبدیل شد و بدون مصرف آن توانایی کافی برای انجام کارهای روزانه ندارد. حارس در صحبت به رادیو آزادی گفت با آنکه از آسیب‌های احتمالی این نوشابه ها آگاهی دارد، همچنان به مصرف آن ادامه می‌دهد.
مدت 3 سال میشم از انرژی های گازدار استفاده میکنم، ضمن از اینکه من میفهمم به صحت ضرر داره، لیکن برای من مثل یک عمل شده و اگر من استفاده نکنم مثلا خود را احساس نمیکنم.
محمد باشنده شهر هرات که 30 سال سن دارد میگوید در ابتدا فکر میکرد نوشابه های انرژی زا فقط برای افزایش انرژی و رفع خستگی مفید است، اما بعدن متوجه شد که مشکلات مثل بیخوابی پیدا کرده است. محمد به رادیو آزادی گفت که پس از مدت مصرف مداوم به نوع به این نوشیدنی ها وابسته شده و حالا سعی دارد مصرف آن را کم کند.
و هر وقت کم استفاده میکنم همون شبم درست نمیتونم بخوابم و میشه با خودم میگم دیگه استفاده نکنم، تا جای توان دیگه کوشش میکنم از این نوشیدنی ها یا از این نوشابه ها استفاده نکنم.
شماره از دکانداران در افغانستان میگویند با توجه به مصرف بی‌روی جوانان از نوشابه های انرژی زا بیش از 10 نوع انرژی وارد مارکت های این کشور میشود. مجیب ماهر که در شهر کابل سوپرمارکت دارد ادعا میکند که بیشتر خریداران نوشابه های انرژی زا جوانان و حتی نوجوانان هستند.
عموما مشتری ما 80% جوان هستند، بسیار محتاط هستند، یعنی به شکل یک شکل احتیاط برشون شده. اگر از یک روزی روزانه یک دانه زیره نخورن، برشون فکر کن که یک کدام سیگرت نزدن یا به دخانیات دیگه مبتلا باشن. به مو شکل از چشم خود ما دیدیم، ما این تو کسا را دیدیم که اگر ساعت 8 صبح یک انرژی بخورن، فردا فکر ساعت 8 صبح باز میاد.
در همین حال متخصصان بخش صحت میگویند که داشتن کافئین بالا در نوشابه های انرژی زا باعث تحرک سیستم عصبی شده و با مصرف مداوم شخص به آن وابسته میشود. دکتر عبدالجبار مومنیار متخصص داخله و جهاز هضمی در صحبت به رادیو آزادی گفت مصرف بیش از حد نوشابه های انرژی زا میتواند تاثیرات منفی جدی بر سلامت جسم و روان داشته باشد.
کسایی که بیش از حد از انرژی های گازدار، از نوشابه های گازدار استفاده میکنه، این میتونه بعضی مشکلات برشان ایجاد بکنه، من جمله میتونه سبب افزایش وزن شوه، یعنی اشخاص چاق میکنه، اعتیاد به قند با وجود میاره، در کنار از این چربی شکم بیشتر میسازه، سکتای مغزی را ایجاد میکنه، سبب افزایش قند خون میشه، در کنار از این سبب امراض قلبی میشه، همچنان میتونه پوسیدگی دندانها را ایجاد بکنه و حتی میتونه سبب التهاب میده و در نتیجه میتونه سبب زخم میده شد.
برخی از افغان ها به این باورند که تبلیغات گسترده نوشابه های انرژی زا در رسانه های داخل افغانستان میتواند یکی از عوامل تشویق کننده در مصرف بیشتر آن میان جوانان باشد. به باور دکتران را اندازی برنامه های آگاهی دهی عمومی از سوی حکومت‌ها در مورد خطرات احتمالی نوشابه‌های انرژی‌زا در کاهش استفاده آن مؤثر است. همچنان توصیه دکتران برای افرادی که معمولاً از نوشابه‌های انرژی‌زا استفاده می‌کنند این است که فرد باید کوشش کند با تدریج دفعات مصرف را کم کرده و از گزینه‌های طبیعی مانند آب، آبلیمو و چای سبز استفاده کند. گفتنی است که در بیشتر کشورها ممنوعیت یا محدودیت‌ها بر فروش نوشابه‌های انرژی‌زا برای افراد زیر سن 18 سال وجود دارد، اما در افغانستان فروش این محصولات به شکل گسترده برای همه قابل دسترس است.